هم همگرایی و هم جهش تولید در کشورهای اسلامی تشکیل واحد پولی مشترک اسلامی هست، چون بالاخره کشورهای اسلامی در مجموع جمعیت کل این کشورها نزدیک 20% کل جمعیت دنیا میشه و جی دی پی اونها نزدیک 4 تریلیون دلار میشه که خب یه حجم قابل توجهیه. منابع مهم انرژی در اختیار کشورهای اسلامی است، به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس که بخش زیادی از نفت دنیا رو داره این منطقه تامین میکنه. شاهراهای تجاری دنیا دست کشورهای اسلامیه، از شرق آسیا تا غرب آسیا و شمال آفریقا که به صورت تاریخی و سنتی تجارت جهانی، تجارت زمینی تو این مسیر اتفاق میفته، در انحصار مسلمین بوده تا زمان اخیر که اروپایی ها با انقلاب دریانوردی و حالا ناامن کردن این مسیر تونستن راه دریایی رو یه مقداری به صرفه بکنن. بنابراین ظرفیت های متعدد ترانزیتی، منابع طبیعی و همچنین فرصت های اقتصادی و بازار مصرفی که کشورهای اسلامی و اون جمعیت عظیمی که وجود داره در مجموع کشور اسلامی، ظرفیت فوق‌العاده‌ای رو به لحاظ اقتصادی و جهش تولید میتونه فعال بکنه این واحد پول مشترک، و خلأش هم احساس میشه. یعنی یکی از مشکلات اصلی توی بین کشور اسلامی که اجازه نمیده که یکی از مشکلات اساسی در کشورهای اسلامی که اجازه نمیده اقتصادهای اونها بتونه ارزش افزوده کامل رو، زنجیره ارزش رو کامل بکنه و در تجارت جهانی تبدیل بشن به یک قدرت اقتصادی مستقل، همین نداشتن یک ثبات و رویه مالی و پولی واحده. خب تو فضای تجارت بین الملل اینجوری نیست که یک فضای عادلانه، منصفانه و بازی وجود داشته باشه که کشورها بتونن بر اساس فقط کارایی و تلاش بیشتر بتونن به موقعیت‌های بالاتر برسن. خود کشورهای غربی، اروپایی‌ها، آمریکا کشورهایی بودن که با یک هژمونی و با یک سلطه و اقتداری تونستن اقتصادشون رو شکل بدن و دنیا رو تسخیر کنن و استعمار کنن. اگر اون قدرت نظامی انگلستان، امپراتوری بریتانیا در قرن 18 و 19 نبود، یا اگر قدرت نظامی فرانسه، آلمان، روسیه، آمریکا در دوره‌های مختلف نبود، اینها اساساً سهمی نداشتن از تجارت خارجی دنیا. بنابراین قدرت بین‌المللی خودش زمین ساز رشد و شکوفایی اقتصادی هم هست، تکنولوژی رو هم ارتقا میدهد، عوامل تولید رو هم همگرا میکنه. تشکیل یک واحد پولی مشترک میتونه این اقتدار رو به مسلمانان به عنوان یک امت واحده ایجاد بکنه در میان کشورهای اسلامی. خب این پیشنهاد رو هم چند سال پیش مطرح شد بین کشور اسلامی، منتها چند تا مانع جدی وجود داره بر سر راه شکلی یه همچین اتحادیه، یه همچین اتحادیه پولی در واقع، و اون برمیگرده به اختلافاتی که در درون جهان اسلام وجود داره و اتفاقا ریشه تاریخی هم داره. یعنی جدای از صدر اسلام و دعوای شیعه و سنی و اینها رو که حالا بذاریم کنار، حتی ما در همین دوران قبل از اینکه کشورهای اسلامی به این تشتت و درگیری بیفتن، میبینیم که بین دو تا امپراتوری بزرگ اسلامی یعنی صفویه و عثمانی هم اختلافات به شدت زیاده، حتی تا جایی که کشورهای اروپایی طمع میکنن در این اختلافات و از یه طرف سعی میکنن پادشاهان صفوی رو تحریک کنن که علیه عثمانی ها بجنگن، وارد جنگ بشن، و از یه طرف عثمانی ها رو تحریک میکنن که علیه صفوی اون زمان درگیر بشن و جنگ داشته باشن. این درگیری ها ادامه پیدا میکنه حتی تو جنگ های جهانی هم، با اینکه ما کشور بی طرفه بودیم، مثلا تو جنگ جهانی اول خب عثمانی ها خیلی تعرض میکنن تو ایران و حالا روسا و انگلیس هم که خب به نوبه خودشون. بعد از فروپاشی حتی عثمانی باز میبینیم در برهه های مختلفی که یه امنیتی، یه اقتداری خواسته توی کشورهای اسلامی منطقه ایجاد بشه، باز میبینیم که این دعوای درون جهان اسلام، دعوای بین شیعه و سنی یا دعوای بین عجم و عرب، اینها دوباره هی اوج پیدا میکنه. مثلا نمونه قبل انقلابش جنگ 6 روزه اعراب مسلمان با اسرائیل که اونا متحد میشن با هم دیگه، کشورهای مثلا عراق و سوریه و مصر و یمن و کشورهای متحد میشن علیه اسرائیل، ولی ایران با اونا متحد نمیشه و نفت و منابع انرژی رو برای اسرائیل تامین میکنه. بعد از انقلاب به گونه دیگری جمهوری اسلامی در مقابل غرب قرار گرفته، حالا عراق اون زمان حمله میکنه به ایران، بعدن کشور منطقه به رهبری حالا سعودی ها یا مصری ها یا ترکیه به بهانه های مختلف صفبندی ها و مرزبندی های مختلفی توی این منطقه شکل گرفته، که حتی دیگه نمونه آخرش بحث داعش بود که رسما توی جهان اسلام این دو شق شدن، این تفاوته به وجود داشته از دوران قدیم. خب و این یه مسئله تاریخیه، یه مسئله عقیدتیه و به این راحتی قابل حل نیست. روی حل شدن این ما نیاز به یک برنامه جامعی داریم. شاید از یه طرف درسته که خود این یه مانعیه برای شکل‌گیری اون پول واحد ملی، اگر از اون طرف اقتصادهای این کشورهای اسلامی در هم تنیده بشه و با هم پیوند بخوره و کشورهای اسلامی به لحاظ اقتصادی به یکدیگر وابسته بشن، چه بسا بسیاری از این مشکلات هم کاهش پیدا بکنه و مرتفع بشه. چون الان این مرزبندی هایی که اتفاق افتاده، مرزبندی های سیاسی، مرزبندی های اقتصادی، به تبع اون مرزبندی های فرهنگی اعتقادی هم شکل گرفته. اصلا رفت آمد، گفتگو بین کشورهای اسلامی به شدت کاهش پیدا کرده. خب اینا همه میتونه از طریق تشکیل یک اتحادیه اقتصادی قوی، یک واحد پولی مشترک، این زمینه گفتگو، رفت و آمد و تأکید بر مشترکات بین مسلمین حل بشه. یعنی خود این واحد پولی میتونه به یه نحوی راهگشا باشه برای حل سایر مشکلات و اختلافات تاریخی بین مسلمین. طبیعتاً خب شکلی یه همچین واحد پولی بین کشورهای اسلامی قدرت دوباره‌ای به مسلمانان خواهد بخشید و این خودش میتونه از سلطه دلار به شدت بکاهه، چون الان همه کشورهای اسلامی دارن تجارت خارجیشون رو با عمدتاً دلار و تا حدی با یورو دارن انجام میدن عمدتاً. خب این اگر جایگزین میشه با یه ارز ملی، که یه ارز مشترک اسلامی، خیلی از این ارزش افزوده که ناشی از حق ضرب پوله یا ناشی از خلق پوله که داره مفتکی تو جیب آمریکایی‌ها و جیب اروپایی‌ها میره، جلوگیری بشه ازش، مخصوصا اگر تجارت بین خود کشورهای جهان اسلام گسترش پیدا بکنه. بنابراین من اگه بخوام در جمع‌بندی بکنم، به نظرم میاد که این ایده تشکیل پول واحد ملی به شدت ایده خوبیه، منتها یه سری زیرساخت‌ها و مقدماتی نیاز داره و اون برمیگرده به همگرایی و همکاری اقتصادی بین کشورهای اسلامی. یعنی کشورهای اسلامی باید تبدیل به شرکای استراتژیک همدیگه بشن و این خوب باز خودش نیاز به یک نگاه راهبردی مسئله اقتصاد داره تا بتونه از این وضعیت پراکندگی و تشتت در جهان امروز که بین جهان کشورهای کشور اسلامی رایج شده جلوگیری بشه. شاید در حال حاضر یه مقداری شکل این ارز بین تمام کشورهای اسلامی یه مقداری دشوار باشه، اما شاید بین کشورهای اسلامی که یه خورده همسوترن، همگراترن، مثلا فرض کنید کشورهای جبهه مقاومت، این کار یه مقداری عملیاتی تر و سریع تر باشه. مثلا بین ایران، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، پاکستان، حتی کویت، بعضی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس، عمان، یمن، مجموعی از این کشورها این ظرفیت درشون وجود داره و این نیاز هم بهشون درشون هست که اگر با همدیگه بتونن متحد بشن و برن به سمت ایجاد یک اتحادیه اقتصادی و به سمت ایجاد یک ارز مشترک، باعث میشه که این کشورها تبدیل بشن به یک قدرتی که بعد زمینه فراهم میشه که بقیه کشور اسلامی هم بپیوندن به این جریان و اون واحد پولیه شکل بگیره. ولی خب متاسفانه از زمانی که ماجرای تروریسم و افراطی‌گری اسلامی توی هم جنبه بیشتر حالا سنیش و یه مقدارم توی شیعه‌گری اتفاق افتاد از زمان ظهور داعش و اینها، خب این تشتت انقدر زیاد شد که دیگه حتی اون پیشنهاد مالزی هم به فراموشی سپرده شد و خیلی دور از دسترس جلوه میکنه. یه پیشنهاد دیگه هم هست در مورد ارزهای دیجیتال که این هم بتونه تبدیل بشه به حالا یه ارز دیجیتالی بین کشورهای اسلامی پذیرفته بشه و جایگزین اون پول واحد مشترک بشه. ولی خب حالا اینم پیشنهاد خوبیه، میشه از این ظرفیت ارزهای دیجیتال هم استفاده کرد، منتها مسئله فقط یه مسئله فنی یا تکنیکی یا حتی یه مسئله حسابداری و مالی ساده نیست. مسئله اون پیوندهای تجاریه که باید ابتدا استارتش زده شه بین کشورهای اسلامی. گام اولش شاید این باشه برای اینکه این عرضه بخواد شکل بگیره، عرض مشترک، یعنی که کشورهای اسلامی که بیشتر با هم دیگه رابطه تجاری دارن، این روابط تجاریشون اولا گسترش بدن، بعد پیمانهای پولی دو یا چند جانبه شکل بدن فعلا توی کوتاه مدت، به این سمت حرکت کنن که به جای اینکه از ارزهای بیگانه استفاده کنن توی تجارت خارجیشون با هم دیگه، از ارزهای ملی خودشون استفاده کنن، تا بعد به تدریج که حجم این تجارت خارجی بین این کشورها افزایش پیدا کرد، زمینه برای ایجاد اون ارز مشترک یا واحد پولی اسلامی بین کشورهای اسلامی فراهم بشه. قطعا وقتی که این واحد پولی مشترک بخواد تأسیس بشه، نیاز داره به یک نهاد رگولاتوری یا یک نهاد تنظیمگر که خب اینم بالاخره باید یه مقری داشته باشه، نظارت‌های انجام بده بر خلق پول، بر مراودات مالی، بر شفافیت این مراودات مالی و توزیع عادلانه منافعی که از این خلق پول یا از این واحد پولی مشترک میخواد اتفاق بیفته، و اونا دیگه مسائل جزئی تریه که بعد از اون باید روش نشست و فکر کرد. فعلا مهم اینه که اولا ما این ایده رو بتونیم توی جهان اسلام روش کار بکنیم، زمینه هاش رو فراهم بکنیم توی تجارت خارجی بین کشورهای اسلامی، و بعد از اینکه این گام ها برداشته شد، پیمان های پولی دو یا چند جانبه، و بعد به سمت این پول واحد اسلامی حرکت بکنیم.